أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين وصلى الله على محمد وآله الطاهرين. واللعن على أعدائهم أجمعين. بحث در بیان حقیقت و ماهیت رمز ارزها بود. عرض شد که رمز ارز در حقیقت یک جایزه است که به پاداش حل یک مسئله ریاضی که باید با محاسبات پیچیده این کار انجام بشه، به کسی که این عملیات را انجام میدهد پرداخت میکنن. توضیح اجمالی درباره فرایند حل این معادله و این مسئله در حدی که فرصت اقتضا می کرد داده شد. سؤالی که دیروز هم مطرح شد این بود که خب این معادله و این مسئله یا معما چگونه در این شبکه قرار میگیره؟ از کجا این معما در درون شبکه گذاشته میشه که هزاران نفر به وسیله ابزارهای لازم در صدد حل اون برمی آیند؟ این معما یا مسئله در واقع از ناحیه متصدیان اون رمز ارز در درون شبکه گذاشته میشه. الان هر یک از این رمز ارزها یه سازمان مرکزی دارن که تعداد زیادی نیروهای فنی اونجا مشغول کار هستند. طبیعتاً اهدافی را برای این کار در نظر می گیرند و مخصوصاً در این زمان بعد از 7-8-10 سال که رغبت مردم به رمز ارزها بیشتر شده، این هدف روشن‌تره. شاید در اون آغاز کار که اون فرد که به نامی شهرت پیدا کرده ولی همگان در این نام تردید می‌کنند، چنین چیزی خیلی پیشبینی نمی‌شد. در آغاز کار حالا یا یک فرد یا یک گروه وقتی به این شکل وارد عرصه شدند و این معما یا مسئله در شبکه مجازی قرار گرفت، خود طراحان هم گمان نمی کردند روزی برسه که مثلا اون موقع 2000 بیت کوین شاید به اندازه 1 دلار یا چند دلار ارزش داشت برسه به جایی که تا همین چند ماه پیش 1 بیت کوین عبارت از متجاوز از 50,000 دلار شد. الان دوباره رمز ارزها سقوط کردن، ولی باز در مقایسه با اون روزهای اول اساساً قابل مقایسه نیست. خب اون موقع که این معما یا این مسئله در این قالب وارد عرصه فضای مجازی شد، شاید ضرورتی حس نمی‌شد یا خیلی هدف روشنی برای این امر نمی‌شد تعریف کرد، اما الان کاملاً می‌توانیم تصویر بکنیم که یک جمع معتنابهی بنشینن و این مسائل و معماها را در فضای مجازی قرار بدن و یک جنب و جوشی برای تولید رمز ارز و استخراج اون ایجاد بشه. پس این معادله و این مسئله به این ترتیب از ناحیه متصدیان اون رمز ارز در درون شبکه قرار میگیره. حالا مثلا بیت کوین الان یک سازمانی داره با ده‌ها کارمند، یا اتریوم یک سازمانی داره شاید صدها نیروی فنی اونجا مشغول کار هستن. به هر حال رمز ارز با چنین به اصطلاح فرایندی پدید میاد. حالا یک مسئله مهمی که در اینجا باید مورد توجه قرار بگیره که دیروز هم به اون اشاره ای داشتیم این است که بالاخره این رمز ارزهای تولید شده یا استخراج شده اینها کجا قرار می گیرند؟ اون کسی که به عنوان پاداش و کارمزد یه مقداری بیت کوین یا اتریوم یا انواع دیگر رمز ارز را به دست می آورد، این کجا نگهداری میشه؟ یه اصطلاحی دارن اینها به نام کیف پول. کیف پول در حقیقت یک نرم افزاری است که خود اونها در درون این پلتفرم طراحی کردن که اون چه که به عنوان پاداش به معدنکاوان به اصطلاح داده می شود این رو در این نرم افزار حفظ می کنن، مثل یک صندوق، مثل یک گاف صندوق که تو فضای واقعی کسی اشیاء قیمتیش رو درش نگهداری می کنه، یا صندوقچه ای که ممکنه پول رو مثلا در اون قرار بده. این حکم همون عرض به حضور شما محفظه رو داره، ولی خب فی الواقع چیزی نیست. این یه رمزهایی داره که اون رمزها رو با توجه به این که در اختیار اود از همون ابتدا قرار گرفته میتواند مثل رمز کارت‌های اعتباری میتواند وارد بشه و کاری، برنامه‌ای، تصرفی میخواد انجام بده، این کار رو انجام بده. اون آدرس عمومی یا خصوصی یا به تعبیر دیگر کلید عمومی و کلید خصوصی اینجا برای استفاده از این کیف پول بسیار تعیین کننده است. این آدرس عمومی به دیگران داده میشه برای اینکه دیگران بتوانند به این کیف واریز داشته باشند. رمز برای اینه که خودش بتواند از این در این دارایی که وجود داره تصرف بکنه، و اگر این رمز فراموش بشه هیچ کس توان بازگرداندن اون را نداره. آدرس عمومی و کلید عمومی در اختیار همه هست، اما این کلید خصوصی یا آدرس خصوصی فقط در اختیار خود شخصه. اگر این شخص این رمز رو به کسی نگفته باشه، جایی مکتوب نکرده باشه و اون رو فراموش بکند، دیگه امکان بازیابی نیست و تمام اون چرا که اندوخته همه از بین میره. گرچه سطح ایمنی فناوری به کار رفته در مورد رمز ارزها بسیار بالاست، اما اگر به هر دلیلی ولو در یک به اصطلاح احتمال بسیار بسیار ضعیف کسی این رمز را به دست بیاورد، به راحتی میتونه همه اون چرا که او اندوخته برداره و وارد کیف پول خودش بکنه. به هر حال این کیف پول سند مالکیت کسی است که این ارز به او داده شده. اگر بخوایم باز برای تقریب بیشتر به ذهن مسئله رمز ارزها رو و کیفیت استخراج اونها رو بیان بکنیم، تشبیه میکنند کار این کار را به معدنکاوی. لذا به کسانی که به دنبال استخراج ارز رمز ارز هستند معدنکاو میگن. شما یه معدن طلا رو مثلا در نظر بگیرید، فرض کنید این معدن واجد طلاهایی است، مالک معدن به اشخاص و کارگران اعلام میکنه که شما به هر میزان که از این طلاها استخراج بکنید من به شما کارمزد میدم. حالا این البته از یک جهت این فرایند رو در ذهن روشن میکنه، ولی در این حال یه تفاوت‌های اساسی هم با مسئله معدن داره، چون اونجا یه چیزی موجوده، اینها میرن اون رو در میارن ارائه میدن. خب حالا اینجا متناسب با فضای مجازی کاربران وارد میشن و این رو تولید میکنن. در حقیقت وقتی یک رمز ارزی استخراج میشه، یعنی در حقیقت تولید میشه و در درون شبکه همه میفهمن این مقدار رمز ارز تولید شده. و البته لازم است به این نکته هم اشاره بکنم که برنامه رمز ارزها همه به گونه ای تنظیم شده که یک سقفی برای اونها در نظر گرفتن، لذا پاداش هایی که برای حل اون معادله داده می شود اینطور نیست که همینطور به صورت فزاینده زیاد بشه. میگن مثلا در مورد بیت کوین وقتی که 4 سال از این کار بگذره و تا حالا به ازای ثبت یک بلاک و اضافه کردن بلاک، طبیعتاً یه مقداری به مجموع بیت کوین ها اضافه میشه، اما وقتی 4 سال که شد این نصف میشه. این مقدار پاداش و اون چیزی که به این سبب اختراع میشه نصف میشه. ممکنه بگین خب این چطور باز انگیزه برای کاوش و استخراج ایجاد میکنه؟ به هر حال چون ارزش و اعتبار این رمز ارزها روز به روز در حال بالاتر رفتنه، قهرن پاداش و کارمزدی که به معدن کاوان داده می شود اگرچه کم میشه، اما این مقدار کمی است که ارزشش از اونچه که در گذشته دریافت می کرده بیشتره. حالا عرض به حضور شما، مثلا میگن اون اوائل کسی که این معادله رو حل میکرد به ازای عرض به حضور شما اضافه کردن یک بلاک 50 بیت کوین تولید میشد و به مجموع بیت کوین ها اضافه میشد. این رو مثلا به اون استخراج کننده میدادن. لکن الان این جایزه مثلا، یعنی بعد یه مدتی رسید به 25 و بعد شد 12.5 و الان هم باز تازه نصف شده، 6 و خورده‌ای بیت کوین برای استخراج، برای اضافه کردن یک بلاک و حل اون مسئله و معادله داده می شود. هم کارمزد پایین آمده، هم برای مجموع اون چیزهایی که اون رمز ارزی که تولید میشه یه سقف گذاشتن. شما ببینید الان مثلا در بازار پولی دنیا تو واقعیت اختیار انتشار پول بالاخره دست نهادها یا بانکهای مرکزی که در کنترل دولتها هستند صورت میگیره. حالا گاهی پول بی پشتوانه نشر میدن، گاهی پول با پشتوانه. حالا ما درباره پول و ماهیت اون هم بعداً صحبت میکنیم تا ببینیم اون تعریفی که برای پول ارائه کردند بر این رمز ارزها قابل انطباق هست یا نیست. اما سقفی براش وجود نداره و برای نشرش هم محدودیتی نیست. اما در رمز ارزها هم سقف پولی که تولید میشه به اصطلاح اندازه‌ای داره و هم مقداری که تولید میشه یا استخراج میشود این یه حدی داره. این شاید برای این است که تولید بیش از حد، اختصاص بیش از حد پاداش به مستخرجان و کاربران در نهایت باعث کاهش ارزش و اعتبار بیت کوین نشه. حالا ممکنه در مورد فرآیند این هنوز تصویر روشنی شما نداشته باشید، اما مهم نیست. عمده این است که ما بیشتر با عرض به حضور شما حقیقت این رمز ارز آشنا بشیم که اصلا چیه، در چه قالبی ایجاد و تولید میشه. این رو اجمالا توضیح دادیم، لکن یک مطلب دیگر هم که اینجا لازمه بهش اشاره بکنیم. این است که استخراج رمز ارز توسط یا سخت افزار یا نرم افزار صورت میگیره. این خیلی مهمه. یعنی اینطور نیست که یک شخص بنشینه پای دستگاه و مثل سایر مواردی که یه مسئله و معمایی را حل می کند خودش به این کار مبادرت بکنه. این چنین نیست که قائم به یک شخص و مثلا هوش و نبوغ او باشه. البته تجربه و نوع نرم افزار یا سخت افزار خیلی میتواند مؤثر باشه. من حالا برای اینکه باز تشبیه کنم، مثل این ابزارهایی که برای قمار امروز تو دنیا وجود داره، خب این ابزارها یه عده‌ای میرن پول خرج میکنن از این ابزارها، گاهی یه سودهای کلانی نصیب اونها میشه، قمار میکنن. در قمار مسئله شانس و تصادف واقعا بسیار مهمه، اما تجربه افراد هم به اونها کمک میکنه. اما اساسش بر مسئله تصادف استواره. در اینجا هم کشف اون به اصطلاح راه حل و پیدا کردن جواب اون مسئله و معما عمدتاً به کمک، عرض به حضور شما، تجهیزات انجام می شود. ببینید، ما وقتی میگیم تجهیزات، این یه بخشش الان نرم افزاره. اوائل نرم افزارها در مثلا کامپیوترهای شخصی می توانستند این کار را انجام بدن، اما الان به جایی رسیده که خود متصدیان امر رمز ارزها ماینرهایی را به اصطلاح اختراع کردن که کارشون فقط استخراج رمز ارزه. یعنی دستگاه‌های مخصوصی است. دستگاه که میگیم یک مجموعه و زنجیره ای از دستگاه‌های پردازش با قدرت فوق‌العاده و سرعت بسیار، اینها به دنبال کشف اون پاسخ. یعنی یه کسی یه جایی ممکنه یه تعداد زیادی از اینها رو قرار بده، این دستگاه ها خودشون شروع میکنن به انجام عملیات. اینا مثلا یه عددی رو باید کشف بکنن در میان هزاران و صدها هزار عدد، و مسئله تصادف اینجا خیلی، یه کسی تصادفاً ممکنه مثلا به اون عدد برسه، یه کسی زودتر برسه، یه کسی دیرتر برسه. اما این دستگاه‌ها رو اینها بعد اختراع کردن، و هرچه این دستگاه‌ها داره هی زمان داره میگذره، این دستگاه‌ها داره، عرض به حضور شما، پیشرفته‌تر میشه و مورد استفاده قرار میگیره. استخراج از طریق سخت افزار، اونم سخت افزارهای مخصوص، در شرایط فعلی بیشتر به خاطر رشدیه که اون فناوری بلاکچین پیدا کرده. یعنی این فناوری امروزش تا 8 سال پیش خیلی متفاوت شده و کامل شده. امروز کسی نمیتونه با کامپیوترهای شخصی مبادرت به عملیات استخراج بکنه، در حالی که 7 سال پیش این امکان داشت. انقدر سرعت پیشرفت این فناوری و برنامه‌های مرتبط با اون زیاد شده، یک کسی با کامپیوتر شخصی نمیتواند این کار را انجام بده. یه مجموعه با یک توان محاسباتی بسیار قوی لازمه تا اون معادله 8 را حل کنن. اون یه عددی است که دیروزم اشاره کردم که باعث ایجاد یک بلاک جدید و ثبت تراکنش در شبکه میشه. حالا بر اساس حساب احتمالات ممکنه میلیون ها احتمال برای کشف اون عدد باشه، هی باید این عددها به صورت احتمال مطرح بشه تا منطبق بشه با اون عددی که به اصطلاح پاسخ اون معادله محسوب می شود. الان چیزی که برای استخراج این ارزها بیشتر مورد استفاده قرار می گیرد، استخرها یا مزرعه های استخراج هستند. منظور از استخر ماینینگ یا مزرعه ماینینگ، حالا اینا یه تفاوتی هم دارن، یک تعدادی از ماینرها هستند که با ترکیب توان محاسباتی خودشون یه توان قوی تری رو ایجاد میکنن تا هش مورد نظر را کشف بکنن و پاداش را بگیرن. این ماینرها یا این عرض به حضور شما سخت افزارها میتونن یه جا مجتمع بشن، میتونن در نقاط مختلف با هم اتصال و ارتباط برقرار بکنن. حالا اگر این کار به صورت گروهی انجام بشه، از ارتباط و اتصال چند ماینر این محاسبه صورت بگیره، طبیعتاً اون پاداشی هم که به افراد داده میشه به نسبت تقسیم میشه، چون همه اینها با توجه به سرمایه گذاری که کردن، عرض به حضور شما، در این کشف این معادله سهیمن، لذا پاداش باید به نسبت بین اینها، عرض به حضور شما، تقسیم بشه. حالا اینجا دیگه یه مقایسه هایی صورت میگیره که کدام یکی از این روش ها بهتره. گاهی ممکنه کسی شخصا به یک استخر متصل بشه، خودش انفرادی ببره توی مجموعه. عرض به حضور شما، یک کسی ممکنه خودش توان اینو داشته باشه یک استخر استخراج درست بکنه. استخر استخراج در واقع اون مجموعه ای از این دستگاه ها هستند که با هم ترکیب شدن و به دنبال کشف این معادلن. البته ما یه مزرعه استخراج هم داریم که مزرعه استخراج در واقع اون مرکز عملیاتی استخراج رمز ارزه، یعنی اون مکانی که برای استخراج رمز ارزها آماده شده باشد و مجهز شده باشه، به اون مکان میگن مزرعه. این طبیعتاً با اصطلاح عرض به حضور شما استخر متفاوته. مزرعه های استخراج در حقیقت یه سالن هایی هستن. وقتی میگن این مزرعه استخراج، یعنی مثلا یه سالونی بزرگ را پر کردند از یه تعداد زیادی سخت افزار و سرورهایی که این وظیفه رو به عهده دارن. شما گاهی تو اخبار همین اواخر حتما شنیدید که یه مزرعه استخراج کشف شد، یا یه خبرهایی میومد که چینی ها در ایران مزارع استخراج رمز ارز ایجاد کردن. یعنی یه مکانهایی رو با امکانات و ابزارهای لازم و پر از عرض به حضور شما ماینرهایی که اونها به کار استخراج و محاسبه برای کشف اون مجهول در اون معادله مبادرت میکنن. حالا این استخراج به صورت استخری، اونم با کمک سخت افزارهای پیشرفته، یه امریست که الان متداول هم شده. پس ببینید، ما یه استخراجی داریم که به وسیله نرم افزار صورت میگیره، که البته این دیگه تقریبا شاید منسوخ شده باشه. یه استخر استخراج داریم که توضیح دادم کیفیت استخراج در استخر چگونه است. یه استخراج ابری هم به اصطلاح داریم ما، که یه نوع برون سپاری کار محاسبه به دنیای استخراج رمز ارزه. یعنی کسی به جای اینکه خودش بیاد اون دستگاه های گران قیمت رو بخره، مزرعه تولید کنه، یه استخری رو ایجاد بکنه، میره با کسانی که این امکانات رو دارن صحبت میکنه و قدرت محاسباتی مورد نیاز خودش را از اون شرکت ها اجاره میکنه. یه قدرت خودش نداره این امکانات رو، ولی میره از امکاناتی که اونا برای این منظور فراهم کردند از طریق اجاره استفاده میکنه. خب این طبیعتاً از یک جهت معونه‌های استخراج رو کم میکنه، هزینه‌ای برای خرید این دستگاه‌ها لازم نیست بده، هزینه‌ای برای برق لازم نیست بده، چون برق یکی از گرانترین اموری است که برای استخراج ارز لازمه. برقی که این دستگاه ها مصرف میکنن وقتی که با هم ترکیب میشن فوق‌العاده زیاده. تو این قطعه برق تابستان گذشته، خب یکی از به اصطلاح ادله‌ای که میآوردن، که حالا البته اینقدر نبود که باعث خاموشی بشه، ولی یکی از اون چیزهایی که بیان میشد از ناحیه برخی، کثرت فعالیت مزارع استخراج رمز ارز بود، چون فوق‌العاده برق مصرف میکنن و ارز به حضور شما طبیعتاً کسی که با اجاره این توان محاسباتی وارد این فضا میشود هزینه های کمتری میکنه، اما از اون ور سود و پاداشش هم بله کمتره. درسته دیگه، هزینه برق نمیخواد بده، هزینه این دستگاه ها رو نمیخواد بده، اما از اون طرف سود کمتری هم نصیب او میشود و البته زمینه کلاهبرداری هم زیاد. بسیاری شرکت ها الان در دنیا هستن به عنوان اجاره توان محاسباتی و این که از این دستگاه ها دارن با افراد قرارداد میبندند، اما بعد معلوم چه هیچی نیست، کلاهبرداری و پولای مردم و عرض به حضور شما از بین میبرند. حالا هر کدوم از این روش‌ها یه مزایایی داره، یه خطراتی داره، اما اجمالاً عرض به حضور شما این کار به این شکل انجام میشه. دیگه حالا ما یک به یک اگه بخوایم این دستگاه‌هایی که به اصطلاح باش مبادرت به استخراج میکنند توضیح بدیم، هم زمان میبره هم ضرورتی نداره. ما حالا کاری به چند و چونش نداریم که حالا اون دستگاه ها چیکار میکنند و چگونه محاسبه میکنند اون پاسخ رو به دست میارن، اونا دیگه بحث های تخصصی. اما اجمالا شما اینجا با به اصطلاح چیستی رمز ارز و ماهیتش یه آشنایی اجمالی و نسبتاً ساده پیدا کردین. حالا با ملاحظه این امر باید بریم وارد بحث بشیم. تا حالا این جلسه چندمه الان آقای حسینی؟ بله؟ نه اشتباه میکنن، نه خیر شیشم نیست، بله نهم رمز ارزه.
این اطلاعات و معادلات هر شده که فرمودین توسط برای محسسات این سیستم برداره میشه، برای اهداف چی استفاده میشه؟ برای اهداف علمی استفاده میشه؟
نه
و
نه، منفعت منافع فراوانی دارن اینا. ببین حالا از همین حالا به سرعت فتوا نده. خیلی حالا صبر کن، اینجا ما حالا باید از چند منظر اینو بررسی کنیم. اونا میشه یه عناوین ثانوی. اصلا از نظر عناوین اولی ببینیم این اصلا این پوله، اصلا مالیت داره، قماره. اینا گفتن دا بعضیا میگن اصلا یه قماره، حرامه به خاطر اینکه قماره. بله چی
مالی داده میشه که اصلا قوای کوپ.
آقا اون یه عنوان ثانوی میشه، ما الان فعلا به عنوان اولی اصلا ببینیم، اصلا فرض کنیم اونا نیست، اصلا کفر و استکبار و جاسوسی و اینا حالا بحثایی که عنوان ثانوی میده به این. ما در درجه اول باید عنوان اولی اینو ببینیم چی. اصلا فرض کنیم که سازنده و همه چیش هم یه مسلمون، اصلا دست استکبار هم نیست. الان ببینید تو ایران بانک مرکزی به اصطلاح رمز ریال، یعنی حالا رمز ارز ریالی، ارز داره اینجوری درست ایجاد کردن. از همین حالا میگن، حالا من نمیدونم الان در چه مرحله ایه، ولی گفتن این داره راه میفته در داخل کشور. حالا اصلا ما فرض کنیم این اینجام داره درست میشه، اونا رو بذارید برای بعد. از همون اول یه دفعه نخواهیم بعضی آقا این تولید استکبار جهانیست بزنیم اصلا بحث بررسی نکنیم، این نمیشه، این راه درست مواجهه علمی نیست. بله شنبه تعطیل درس، بله یعنی اصلا مدرسه تعطیل به مناسبت وفات حضرت معصومه سلام الله علیها، گفتن اصلا مدرسه تعطیل.